بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نصفه أو انقص منه قليلا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و اضمه الی صفحاتی و تعال نرتش فی الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی
و بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه آموزش ترتیل. در سه جلسه گذشته ما استفاده خوبی داشتیم از محضر استاد سید محسن موسوی بلده و این جلسه هم در ادامه همون مباحث از ایشون دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. هم تشکر میکنم از حضور استاد و همین که میخوام انشاءالله باب گفتگو رو با یک سلام علیکی با شنوندگان عزیز باز بکنن.
السلام علیکم و رحمت الله جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و همچنین سلام خدمت همه عزیزان شنونده این برنامه مفید.
خب حضرت عالی در سه جلسه گذشته در خصوص اولا اهمیت آکسان ها فرمایشی داشتین، بعد اینکه گاهی آکسان ها میتونه با یک تغییر کوچک معنا رو عوض بکنه، رسیدیم به این که گاهی لهجه های مختلف آکسان های مختلف رو داره. مثلا ممکنه توی کلمه مثل ربنا ما بتونیم دوتا آکسان بدیم که هر دو از نظر بعض از لهجه ها درسته. مثل ربنا آکسان رو روی را بزنیم یا بگیم ربنا روی با بزنیم، اما هیچ وقت نمیتونیم روی نا بزنیم، بگیم ربنا. این دیگه کاملا غلطه. این رو هم فرمودین. بعد اینکه گاهی آکسان ها علاوه بر اینکه توی کلمات ایجاد میشه، ما در یک جمله میتونیم یک کلمه رو بهش اهمیت بیشتری بدیم، مثل این آیه اولائک علی هدی من ربهم، اینکه اولائک علی هدی من ربهم، یا بگیم اولائک علی هدی من ربهم، یا اولائک علی هدی من ربهم. این دیگه میشه آکسان های جمله ای که بستگی داره و حتی میتونه گاهی چند بار تکرار بشه. فرمودین که گاهی بعضی از این تکرارها تفاسیر مختلفی رو از یک آیه میتونه به استماع یک شنونده برسونه. اما همونطور که استظهار دارید در نگارش قرآن، خب ممکنه یک فرد عرب خیلی خوب تشخیص بده که این کلمه مثلا فلید و ربه، این یک کلمه فلید و کلمه است که شکل یک کلمه داره، ولی در اصل دو تا کلمه است. این فا اول کلمه نمیتونسته تنها نوشته بشه، اومدن وصلش کردن، ولی در اصل یک کلمه نیست و دو تا کلمه است. یا مثلا علم، علم ترکیف فعل ربک. خب خیلی ها نمیدونن که این دو تا کلمه است و میان این رو با یک کلمه اشتباه میگیرن. یا مثلا مثل همون مثالی که هست در فسقا، فسقا این دو کلمه است، اما شکل نوشتاریش یک کلمه است. اینجا خیلی از قاریان بزرگ هم حتی حواسشون نگار نبوده یا دقت نداشتن. من خیلی توجه کردم، خیلی حتی این رعایت نمی‌کنن. البته آهنگ دادن هم به اینجور کلمات سخته.
بله.
مثلا یک قاری اگه بخواد فقط حواسشو به این موضوع مثلا جلب بکنه و حواسشو انتقال بده به روی موضوع، ممکنه به خیلی از موارد دیگه تلاوت اصلا نرسه. نه حواسش به آهنگش پرت بشه، آهنگش معمولی بشه، حواسش به صداش نباشه، کنترل نفس همینو یادش بره. به هر حال تلاوت قرآن به خاطر سختی که داره مثل مدیریت یک پروژه است. یعنی یک مدیری که حواسش باید به 10 تا مورد باشه. واقعا مدیریت پروژه است. اینه که میگن تلاوت قرآن خیلی سخته. اولا بداهه خانیه.
بعد شرافت فنی داره. نه شرافت آن معنوی که خب سر جای خوده. شرافت فنی داره نسبت به مثلا آواز خوندن معمولی.
بله.
یک آوازخانه خیلی خیلی خوب و قدر با همه احترام و وزنی که داره و باید احترامشو گذاشت، در کنار یک قاری پر وزن و به اصطلاح ماهر، اگه بخوام مقایسهشون بکنیم جفتشون خوبن، جفتشون هم قدر دارن، اما قدر فنی یک قاری بسیار بیشتره
به خاطر سختی کار.
سختی کار،
چون ببینید خب به هر حال یک بده خانی هست و متناسب با هر جلسه خوندنش رو باید تغییر بده. یه موقعی مثلا ممکنه که مخاطبینش فرق بکنن، برای مخاطبین باید یه تغییرات ایجاد کنه، ولی خب توی موارد دیگه اینجوری نیست. حتی نبودن یک گروه موسیقی همراه با اون، تنها بودن، حتی نداشتن ریتم،
حتی ساخته نشدن آهنگ از قبل،
بله
میخوام برای خواننده آهنگ سازی میکنن، می نویسن، بعد می تمرین میکنه، اونو میاد میخونه، ولی قاری قرآن همونجا داره میسازه.
اینی که ما اگر گاهی شاهد بعضی از خطاها توسط حتی قاریان بزرگ هستیم، دلیل نمیشه که اهتماممون به این موضوع کم بشه، بگیم ما پس اهمیتی نداره. اهمیتشو داره. بهتر آن است که نفر هم آهنگ خوبی خرج بکنه، هم با معنا بخونه.
احسن.
ما الان جلسمون در اصل در این هدف داره پیش میره. خدمت شما عرض کنم که ما می‌خواستیم استاد یه مقدار از این کلمات رو شما بفرمایید. همین الان ما از فسقا شروع کردیم که این میشه ف پس سقا.
احسنت.
ولی بعضی میکنن فسقا، یعنی فسق کردن. احسن. اون دو نفر.
من جناب استاد ابوالقاسمی میخوام در آغاز این بحث امروز که موارد و نمونه هایی رو از عرضم بستون که کلماتی که باید دقت درش کرد نظر نبری مطرح بکنم، یک تأکید مجدد داشته باشم چیزی که شما یه اشاره بهش کردید. همطور که شما فرمودید دوستان ما بیان شروع بکنن به عادت کردن، این تعبیر منه، شروع بکنن به تمرین و عادت کردن که چیکار کنن؟ به عنوان یک حرکت اولیه از نبره بخش آخر کلمه احتراز بکنن، همون چیزی که شما گفتید. مثلا دیگه از این به بعد کلن ربنا نگن، خیلی راحت بگیم ربنا نگن، حالا یا بگیم ربنا یا بگیم ربنا، اما ربنا نگیم، یعنی بخش آخر کلمه رو ما نبر ندهیم. اگر بتونیم اینو به عنوان یک اصل برای خودمون برای تمرین بگذاریم،
نصف مشکل حل میشه،
اصلا خیلی مشکلات هم میشه. حالا نکته ظریفی من به شما بگم، جنبه علمی هم پیدا میکنه ماجرا. اگر دقت کرده باشین در عرف ما، حتی در فقه ما، در مورد نماز و قرائت نماز یک مسئله مطرح بوده و از قدیم هم که گفتن خلط و مزج نباید بشود.
بله.
بعد مردم نوعا شاید با آشنا باشن، به خصوص قدیمی ها، که بر اساس همین هم شکل نماز ما خوندن، نماز خوندن ماها و حتی در جماعت هامون داریم مثلا مشاهده میکنیم و میشنویم، از شکلش تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته. اون همون داستان قدیمی خلط و مزج که به ماها میگفتن که آقا نگیر ایا کن عبدو و ایا کن استعین، ها، یا ایا کن عبدو، حالا ای، یعنی خلط و مزج نکنید. میگفتن مثلا که بخش آخر ایا که هست رو نزنیم به نعبود، از خودش یک کلمه کنعبود ساخته بشود.
هم.
یا کنستعین ساخته بشود. مثلا به ما میگفتن که حتما شما خودتون شاهد بودین، مثلا نگین الحمدلله، دلل اسم شیطانه. حرف درست بوده ها، حرف این که ما بخش آخر کلمه رو نبر ندیم، به این ترتیب تأکید میشه که این بیاد بچسبه به کلمه بعدی الحمدلله، اسم یه دونه الهم پیدا میکنیم، یه دونه دلالله پیدا میکنیم، یه دلال به اصطلاح هرب پیدا میکنیم، الحمدلله هرب بالعالمی میگه. یا ما گفت که یوم مالک یوم الدین نگید، ایا کن عبد نگید، و ایا کن استعین نگید، همینطور میرفت جلو. بعد میگفتن مثلا فرض کن که صراط الذین انعمت، نه
الان الان آهنگ متداولی که خیلی میخونه ایا کن عبد و ایا کن استعین،
که خوبه الان اگه اینطوری بگن خوبه، با اما یه طور دیگه میگفتن غلط بود، میگفتن ایا کن عبود. بعد اومدن گفتن که این نبر آخر جمله رو بسیار، این نبر رو نیارید، بخش آخر رو بالا نبرید، چون این میاد میشسبه به بعدی، یه کلمه نامفهوم ایجاد میشه. بعد حالا گفتن نامفهوم، کاش میگفتن نامفهوم. این از این به بعدش دیگه رفت تو خرافه و حتی نسبت به پیامبر دادن، نسبت به کذب به پیغمبر، که گفتن پیامبر فرمودن که هفت جای سوره هم اسم شیطان است. اینو در آوردن به پیغمبرم نسبت دادن، بعد گفتن که دلل یعنی الحمدلله، دلل رب العالمین، الحمدلله هرب هرب، که یو کنا کناس انعمت علیهم، تعال غیر المغضوب علیهم بعل، و از این قبیل. گفتن هفت شد، هفت تا درست کردن، پیدا کردن، گفتن این اسم شیطانه. و بعد گفتن چیکار کنیم که اسم شیطان در نیاد؟ حالا ببینید معالجه غلط برای یک مسئله بیماری واقعا درست، اما عرضم بسمون معالجه غلط بود. گفتن که سکته بدید رو قرآن های چاپ حتی قبل از انقلاب. الان شما نگاه میکنید ما داریم که هفت جای سوره هم رو سکته 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 سکته
نوشتن.
آره اگر میخواستیم عمل بکنیم به این دستور باید هفت جا سکته میکردیم تو سوره هم، که البته به سکته سوم معمولا نمیرسیم،
یه با آخر نماز نمیرسیم
اصلا. بعد ببینید حالا چیز عجیب تر، اینا نکته خوبیه که من داریم مطرح میکنیم، چون در واقع یک نوع عرف غلط نماز خودمون در جامعهمون داریم الان مطرح میکنیم که دلست. خیلی مشکل هم ایجاد کرده. اومدن چیکار کردن؟ گفتن سکته بدید. سکت یعنی که شما صدات قطع بکنید دیگه، یعنی باید بگید الحمدلله رب العالمین ایاک.
خونا لحن بلد نبودن،
این کارو نکردن. ببینید جالبه که گفتن سکته، بعد برعکسش عمل کردن، یعنی نه تنها سکت ندادن بلکه صدای کوتاه آخر کلمه رو کشیدن برای به اصطلاح دوری از خلط و مز. گفتن ایاک نعبدو. الان این شد الان در واقع نحوه قرائت توده های مردم ما و سنتی ما که غلطه آقا، توجه کردی؟ ایا بعد حتی به ما میگن مثلا میگن که آقا شما چرا نمیکشی؟ چرا میگی الحمدلله رب العالمین؟ بعد میگی الحمدلله، بعد تو خوندن بزرگواران هست
درسته.
الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و این هم شد. بعد الان مبتلا به بسیار از خانم های ماست که دارن قرآن میخونن. خانم های ما نوعا کشش صدای کوتاه دارن و معلمان به سر کلاس های خانم ها دردسر مهمشون این که این عادت رو ترکشون بدن
درست.
همش از اینجا ایجاد شده. خب پس به این ترتیب جناب آقای ابوالقاسمی این یک حرکت اسمشو بذاریم نهضت، ببین نهضت اجتناب از نبر آخر کلمه، حالا در نماز همون شروع بکنیم. این نکته خیلی مهم است که من خواستم تاکید.
درسته، خیلی متین و خیلی بجا بود و واقعا هم خب یه مداری دایره چنندگان ما مخاطبین ما بیشتر شد. ما فکر میکردیم که الان همه کسانی که نشستن اونایی که میخوان ترتیل خانی کنن، ولی الان بحث اصلا از ترتیل خانی هم گذشت، رفت به سمت ساده خانی.
دعای مردم
خدمتتون عرض کنم که یه فرازی رو داشته باشیم از تهیه کننده محترم، بعد برمیگردیم تو استودیو.
بسیار.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استاد موسوی اگر اون نوشته ها اون سین هایی که برای سکت بود در آیات نباشه، خب خیلی ها نمیدونن چی کار باید بکنن، باید قطع میکردن، ولی خب میتونه اینو با آهنگ اجرا کنه. مثلا اگر کسی بگه که ایاک نعبد جدا میشه از هم دیگه، اما اگه بگیم کنع این دوتا نوت که پشت سر هم قرار، یکی از بحثایی که من در جلسات آینده انشالله خواهم داشت این هست که هر کلمه اگر یک شروعی داشته باشه که از نظر نوتی و از نظر آهنگی با کلمه قبلی خوش یکسان نشه، تمام اینا کات میشه دیگه. مثلا میگیم الحمد لله رب العالمین، بله اینجا این آهنگ میاد این دوتا کلمه جدا میکنه. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دیگه کیه نمیشه اینجا، مالک یوم الدین ایاک نع، اگه بگم ایاک نع این میشه کنع دوباره، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چون نوت کلمه نستعین با اون که کاملا جداست و تکرار نمیشه.
حتی در مکالمه هم همینا، حالا نخونیم قرآن رو به صورت یا مکالمه داریم حرف میزنیم یا اینکه مثلا بگیم با دکلمه به صدا، خب همین فرمایش شما دو کامل. ببینید آقای ابوالقاسمی شما دارین تاکید میکنید، بنده هم میخوام همین تاکید رو بکنم، چاره این کار رعایت قوانین نبر سگانه است که من جلسه پیش گفتم.
استاد علاوه بر نبر اینجا الان ببینید این آهنگ همین کمک داره میکنه،
همون نبر کمکمون میکنه.
ببینید من الان میخوام ایاکه رو بهش بپردازیم یه خورده، میگم که ایاکه نه هر کارش بکنم که نه بازم نبرم میخوام رو نعبدو بدم، این یه مقداری مشکل داره. اما درست. اگه بیام ایاک نعبد، یعنی نون رو بالاتر نوتش رو ببرم از کاف، دیگه کاملا درست میشه. یعنی اون یه بخشش بحث آکسان کلمه است. یعنی شما الان آکسان درسته، ایاک اگر بگیم ایاک نعبد بازم قشنگ نیست، اما بگیم ایاک نعبد
تفاوت آهنگ،
تفاوت نوت، تفاوت نوت در کلمه آخر کلمه قبلی، این از اون موارد بسیار سخته که یک ترتیل خوان اگر بتونه این رو رعایت کنه تقریبا تکمله بحث آکسان هاست. یعنی آکسان ها چطور میتونن اصلا آکسان بشوند؟ وقتی که من این رو که این آکسان رو دادم ایاک، یا بگم ایاک اصلا آکسانم ندم، چطوری میتونه بعدی خودش نچسبه؟ چون بعدی الان آکسان میخواد نعبد، درسته؟ یا نعبدو بالاخره اونم درسته دیگه. اینجا آهنگ میتونی بدین فست رو ایجاد بکنیم، کاتش بکنیم.
شما میفرمایید حالا بنده مثلا براتون میتونم اجرا بکنم، بگونه حالا راحت باشیم، من الان شاگرد شما باشم و عرضم بهتون میخوام این حرف شما رو میخوام اجرا بکنم، در مقام اجرا اینطوری میشه، کاملا میفرمایید شما رو میخوام تایید بکنم. ببین ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایاک نستعین،
این نوت شما بودین آهنگی که میرین بالا. آفرین. پس من تدیم میتونیم بخونیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ببینید اینا گفتیم مالک یوم، این کار خراب میکنه که یوم مالک یوم الدین.
ببینید من اسلوموشنش میگم به قول بعضی مالک یوم برخ بالاتر. همین اتفاق البته اینقدر سخت نیست، گاهی ما بعضی از جلسات آموزشی که میذاریم ممکنه طوری بزرگ نمایی کنیم در خصوص اون موضوع که اصلا متعلم بترسه بگه ها من اینو چون یاد نمیگیرم کلن بیخیال. نه اینجوری نیست، یعنی یه مقداری فقط
خیلی آسونه، حتی جذابه. ببینید مثل من درس اشاره میکنم، اگر شما درس رو خوب مطرح بکنید معلم، شاید علاقمند میشه. اما اگر معلم درس رو مغلق و خیلی پیچیده مطرح بکنه میترسونه. درس صفات رو خیلی از قرا ازش میترسن، خیلی از قرا میترسن درس. چرا؟ برای اینکه بد گفته میشه، گیج میکنه، خب میترسه انسان دیگه. اما اگر شما بحث صفات رو بتونید کاربردی با مثال مطرح بکنید علاقمند هم میشه طرف. این هم همین مورد که میفهمید.
الان مثلا در اول سوره مبارکه یاسین، خب ما میخوام یه دو سه تا آیه هم بخونیم، حضرت علی نظارت بکنه،
تقاضا میکنه
با توضیح، یعنی من میگم چرا اینجا آکسان دادم، چرا ضربه زدم، چرا آهنگ اینجوری شد. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین. حالا اینجا باید دو تا بشه یا یه دونه؟ بگیم یاسین اینطوری باید بشه،
یاسین،
یا بگیم یاسین؟
مهم نیست الان، چون کلمه نیست استاد، خود یا هر حرفی برای خودش میتونه اجرا بشه.
مگه یک یا و یک سین،
یه دونه یا بگیم یه دونه سین بگیم،
پس وجه احسنش میشه این باشه، بگیم یاسین.
بله اینه، شما هر دوتا حرف رو به مثلا ارزش واحد بهش دادی، اشکال نداره. یاسین الف لام را،
بله
الف لام میم، اشکال نداره،
پس هر حرف وجه بهترشه. حالا والقرآن اینجا واو واو قسمه،
والقرآن،
خب میتونیم بگیم والقرآن، اگر بگیم والقرآن الحکیم، بله. واو رو از بین بردیم، اما نه. این بهترشه.
حالا بگیم والقرآن،
والقرآن الحکیم.
اشاره که میکنن دوستان و حالا اساتید این مسئله میگن که شما واو رو، خب فا رو، حالا خواهم گفت قرار بود ما این نکته ها رو مثلا و مثلا لام هایی که اصلا در ابتدای کلمات، اینها رو با همون جایگاه درست نبر اینها رو جدا بکنید. مثلا عرضم به استون که بگید، حالا خواهیم گفت که مثلا و ذر البیع، و ذر البیع، نگیم و ذر البیع. پس اگه اینطوری باشه پس والقرآن الکریم هم نگیم بهتره، بگیم والقرآن الکریم، والقرآن، والقرآن قسم به والقرآن. اگه شما بگیم والقرآن
نه نه نه، من اینجوری خوندم، گفتم که وال یعنی خود واف که شخصیت هست، یک شخصیت بهش دادم، والقرآن الحکیم. اگه بگم که اگر بگم والقرآن الحكيم.
احساس بکنید که قسم رو چکا کردی، مثلا
تخفیفش دادن. این کدومش وجه احسنشه؟
وجه احسن همون که شما فرمودید، یعنی بهتره که یه تشخیص، یه دونه به اصطلاح شخصیت جداگونه برای واو قائل بشیم که قسمه، چون قسم هست. اما حالا مثلا واو عطف مثلا چرا چندان چیزی نداره؟ به همین دلیل میخوام بگم که مثلا و ذر البیع، احتیاج نیست که بگیم مثلا فقط و ذر،
اینجا که تاکید نداره،
حتی خراب بشه.
اینجا تاکید اصلا نداره، فقط کافیه
واو قسم شما بسازید،
فقط کافیه ضرور رو از واو جدا بکنیم، میشه و ذر البیع. این یعنی اتفاقش خود به خود میفته.
کاملا.
دوباره داریم انک لم لا من المرسلین، که این خونده میشه لمن المرسلین که غلطه شه. اینک لمن المرسلین،
کاملا درست.
علا صراط،
علا باید بگیم که یک کلمه است، علا.
خب
علا صراط،
پس تأکید روی عین،
عین ما قبل
کلن در ما قبل آخر شد، وقتی رو آخری نباشه. على صراط مستقيم. خب اگر ما اینجوری بخوایم بخونیم، فکر کنم اگه مثلا 10 صفحه رو فقط با این توجه و با این نگاه بخونیم تقریبا عادت میکنیم.
آفرین.
نمیدونم حالا 10 صفحه یا 15 صفحه، بستگی به شخص.
من همیشه یه نکته میگم به بچه‌ها، میگم بعضی وقت تو جلسه میگم که دو تا آیه با تمرکز و با کیفیت بخون، اثرش در مغزت و فراگیریش بهتر از این که یک صفحه دو صفحه رو بدون این تمرکز بخونی، هیچ اثر نداره تو مغزت.
پس ما تا... یه هماهنگی هم داریم با هم دیگه کلاسا.
کم بخون اما کیفی بخون.
من به دوستان میگم آرم بسازید.
آفرین.
یعنی بیاید فقط مثلا بگید که ان هذا القران يهدي للتي هي احسن، اینو بخونید، فکر کنید که میخواهید کل نکات رو در این یه دونه اجرا کنید. وقتی که فکر کنم به 30-40 تا آیه اگر این کار رو انجام بدن و برسن وقت بذارن، تقریبا سرعت عملشون میره بالا و میتونن درجا در بداه خانیشون هم حتی این موضوع رو رعایت بکنن. خب اگر فرمایشاتی دارید میخواین چند تا از نمونه ها رو بهش بپردازیم؟
بله.
مثلا یک کلمه هایی که با یک آکسان میتونه تغییر معنا داشته باشه، مثل و قال یا و قال، که جفتشون فتحه داره.
ما این رو بهش خواهیم رسید اگر اجازه فرمایید ما شروع کنیم. ما میگیم حالا تعبیر این رو میکنیم، میگیم نبر معنایی یا مفهومی برخی از کلمات، که اینا رو با دقت بکنیم. اولین مثلا نمونه ها اینا هستن: ابتداء کلمه به حرف ف، به حرف واو، به حرف لام. خب حالا مثلا هایی مثلا ما ازش میخوایم بزنیم و ببینیم که چجوری با این رو با تلفظ بکنیم. مثلا کلمه فجعلهم، فجعلهم اگر بگیم فجعلهم،
این شده یک با شده همراه کلمه
شده فجع لهم، فجع از فاجعه میاد اون وقت، خب فجع
مثل بدا لهم.
خب اینطوری میشه. خب پس فجع لهم نباید بگیم، همین کافیه باید بگیم فجع فر نبر بالا، بگیم فجعلهم، 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 نگیم فجعلهم. همین همین میگم بگیم نگیم، از اون بعد اینطوری خواهم گفت، بگید چی نگید چی. پس بگید فجعلهم، نگید فجعلهم. حالا یا بالعکس بگید،
باز اینجا نوت هم شما تقریبا میگید فجعلهم.
حالا من ترجیح میدم که اول بگم نگو، بعد آخرش بگم چیو بگو که تثبیت بشه تو مغز. نگید
استاد ببخشید، شما نگو رو یه کلمه فرض میکنید،
نگو
نرو یک کلمه فرض کنید، لا تذهب رو چجور باید گفت؟
لا تذهب،
میخوام از همینجا استفاده کنم، همین لا تذهب. پس ما باید این لا تذهب که در
نفیه،
ظاهر دوتا کلمه است رو یک کلمه بگیریم در نفی ها و نهی ها.
در واقع ترکیبی است از دوتا کلمه اما در مجموع یک مفهومه، مفهوم نهیه.
پس مخالف این بحث اینه، یعنی کلماتی ما داریم در قرآن که دوتا کلمه است اما به شکل یک کلمه نوشته شده، و جایی داریم که دوتا کلمه است اما بعد یکسان بتونی یک کلمه بخونیم. لا تذهب، لا تقول.
حالا ما به مقوله به نام ماء نافیه و ماء موصوله هم اشاره خواهیم کرد انشالله. در مورد فه داشتیم میگفتیم، فه اول بعضی از کلمات، مثلا یکی همین کلمه که ما خیلی گفتیم فسقا لهما، این غلط بود چون از فسق میاد، باید بگیم فسقا لهما. پس بگو فسقا لهما، نگو فسقا لهما. چرا که ف پس سقا لهم از سیراب کردم یا سقا از سقایت. یک کلمه دیگه که فر مثلا اولش هست فتر الودق مثلا، خب فتر باید بگیم فتر الودق، پس میبینی ودق را، ها
فتر
باید بگیم فتر الودق. اگه بگیم فتر الودق از فتور و سستی میاد، فتره یعنی که دوچار سستی شد، پس فتر الودق. فقعوا له ساجدین یعنی بیفتید رو زمین در مقابل مخلوق من حضرت آدم سجده بکنید. اگه بگیم فقعوا بعد از فقع میاد، فاق اون یعنی زرد پررنگ، مثلا رنگ زرد سیری پیدا کردن، اصلا کلا به هم میریزه من. بنابراین به طورت کلی ما اگر بتونیم یک نمچین نکته رو در نظر بگیریم که حروفی هستن که البته حرف ظاهرش ولی نوعا کلمه است، مثلا ف یعنی یک کلمه است یعنی پس، ل مثلا یعنی که برای، مثلا که مثلا فرسون که یعنی ماننده، واو واو عطف فلان، اگه اینها بیان بر سر کلمات ما ممکنه بیاریم اینها رو همراه با خود کلمه این حرف رو بالا ببریم، مثل ف بعد بگیم فترا معنا رو عوض کنه،
چقت الليل
کقت، یا مثلا فرض بفرمایید که
لمن
وکفا لمع المحسنین، اینا رو همه اگه این شکلی بگیم همه معنا رو عوض خواهد کرد بعضن. پس بهتره که بگیم لمع المحسنین، یعنی این کلمه این حرف را مثل لام رو که اولش اومده و ذر البی اینطوری بگیم، نگیم و ذر، نگیم لمع، نگیم و مضا، نگیم و ترا، نگیم و کفا، اینا رو همرا نگیم، فقست نگیم، مثلا اینا به صورت یک حکم کلی میشه ما ازش استفاده.
خب یک نکته من میخواید، چون قبلش فرمودین حالا اینجا بهش اضافه بشه که توی این قسمت یادشون نره که کلماتی که در ظاهر دوتا کلمه است ولی تو خوندن ما یه دونه میخونیم، لا تقل، لا تذهب، ما هو، ان هو،
ما عند الله مثلا،
و ما عند الله،
بله اینا رو چیکار کنیم؟
و ما عندي اینا
یه اشاره سری باد بکنم. ببینید ما داریم مثلا پس ما یه ما نافیه داریم یه ما موصوله، این خیلی مهمه، خیلی هم تو کتابا تاکید شده. ما به عنوان قاری چه در تحقیق چه در ترتیل باید نسبت به کلمه ما حساس باشیم. تشخیص این که این ما نافیه است یا ما موصوله است خیلی مهمه. پس به این ترتیب دوستان رو داریم تشویق می‌کنیم الحمدلله که برن دنبال معنیه. ببینید اگر مثلا فرض کنم یک کلمه رو بخونم، این آیه رو بخونم، و ما عند الله خیر للابرار، این نعوذ بالله کفره، و ما عند الله، این باید بگیم و ما عند الله خیر للابرار.
پس فرمولش این میشه هر کجا ما نافیه بود خود ما بالا خونده میشه، اگر موصوله بود تراز لحنیش تراز آهنگیش هم ترازه،
یا پایین تا پایینم میتونه بیاد،
پایینم باشه یا هم تراز ولی بالاتر نباشه.
ببینید ما عند الله خیر للابرار، آنچه که در نزد خداست خیر است برای ابرار. اگه بگیم و ما عند الله غلط شده. یا مثلا بگیم قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگه بگیم قل ما سألتكم غلطه، چون این ما موصول است، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. حالا ما نافیه داریم که اون رو نباید ما موصوله بخونیم. ببین ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم، ما اینجا رو باید بریم بالا باید ببریم، ما یفعل الله، خداوند به عذاب شما نمیپردازد اگر شکر بکنید. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اینجا ما چیکار کنیم؟ ما نافیه رو باید چیکار کنیم؟ بالا ببریم. یکی دو تا کلمه دیگه افلا، اینو نباید بگیم چون از افول میاد، باید بگیم چی؟ افلا یرونه، الم نگیم، الم یاتکم، باید بگیم الم یاتکم.
یک مورد دیگه هم استاد داریم که فکر کنم داره فراموش میشه،
قال الحمدلله،
نه هر کجا که هم باشه ما هم لهم داریم هم هم، این هم ها گاهی لهمه ولی تو بعضی جاها همه، بعضی جاها
اون هم تاکید میخواد،
نه ولی بعضی جاها مثل کلمه بدا بعضی میگن بدال هم، درسته که بدا لهم، اینم از اون مواردی که تقریبا باید میتونن دوستان با یکی دو جز رو با مداد علامت گذاری کنن بعد برشون
بدلهو فمن بدل، اگه بگیم فمن بدلهو بازم کارو خراب کرده به اصطلاح. و دو تا نکته در آخر بگیم در مورد قالا، خب یا ذاقا یا فستبقا، ببینید و قال الحمدلله، قالا یعنی دو نفر گفتن، همه جا قالا هست، یکی دو جا هست قالا، قالا ربنا، اما وقتی که میخوره به الحمدلله و قال الحمدلله اینجا شنونده از کجا بفهمه که اینها دو نفر بودند؟
تاکید رو لام،
اینجا روی لا میبریم. به جای اینکه بگیم قال الحمدلله که بشه یک نفر، بگیم قال الحمدلله، این مشکل حل میکنه. ذاق الشجره نگیم چون مفردش میکنه، باید بگیم ذاق الشجره. نگیم فاستبق الباب، بگیم فاستبق الباب که دو نفر محسوب بشه.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. خب دوستان عزیز، من هم استفاده کردم و انشالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلمات انسی فی خلوات یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه.